بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روی ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز، فرارسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافداه، مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ایشون کوتاه نفرمایید. تشریف فرمایید عزیزان به این مرکز که منظر دوم خودشون هست، خوش آمد عرض میکنند. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده که در همه مراحل و اوقات زندگی به انجام وظایفمون و آنچه موجب رضای خدا هست، که طبعا موجب سعادت دنیا و آخرت خودمون هم خواهد بود، موفق باشیم. این مناسبت ها که پیش میاد یک وظیفه الهی داریم که بیشتر جنبه عاطفی داره، که یاد مصیبت‌های اهل بیت باشیم، عزاداری کنیم، اشک بریزیم. ولی این یک بعد کوچک قضیه است. سر این که این همه تأکید شده که در چنین ایام یاد اون بزرگواران باشیم، در مشاهدشون حضور پیدا کنیم، زیارت بخوانیم و سایر مراسمی که به عنوان ادای احترام و بزرگداشت انجام میگیره، سر اصلیش این است که ما با توجه به این حوادث برای زندگی خودمون و آیندهمون درس بگیریم. این زیارت سید الشهدا که همه ما باش آشنا هستیم، زیارت وارث که آخرش میگیم یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اشاره به همین نکته داره که در کربلا عده مسلمان بودند که بعضیاشون حتی در رکاب امیرالمؤمنین جنگیده بودند، ولی حاضر شدند که بیان خون پسر پیغمبر را بریزند. اگه ما اون زمان بودیم، در کربلا بودیم، آیا جزء این 72 نفر بودیم یا جزء اون 30,000 نفر یا 120,000 نفر؟ اونها مسلمان بودند، نمازخون بودند، روزه بگیر بودند، جبهه رفته بودند، خیلی هاشون معلول جنگی بودند، اونایی که بودن امام حسین را کشتند. عمر سعد وقتی میخواست لشکرش رو حرکت بده برای جنگ با سیدالشهدا، گفت یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، ای سوار نظامان خدا سوار شید، حرکت کنید، برید امام حسین رو بکشید و بشارت باد بر شما به بهشت. صبح عاشورام نماز جماعت خوند، خودش امامت کرد، لشکریاش هم پشت سرش اقتدا کردن، نماز جماعت خوندن، بعد رفتن امام حسین رو کشتن، برن بهشت. ما که زیارت نامه میخونیم میگیم یا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم یا فافوز فوزا عظیما، یعنی به خودمون داریم تلقین میکنیم که باید جوری خودمون رو بسازیم که اگه در روز عاشورا بودیم میرفتیم تلف اون 72 نفر، نه طرف 30,000 نفر، 120,000 نفر جمعیت، بریم امام حسین بکشیم بریم بهشت. این زیارت ها میخونیم، این گریه ها میکنیم برای اینکه خودمون رو جوری بسازیم که حسینی بشیم، و الله صرف گریه کردن، صرف گریه کردن فایده ای نداره. در نقل ها هست که حتی عمر سعد هم به حال زینب گریه کرد. گریه عمر سعد هم فایده ای داشت باره؟ این گریه ها وقتی فایده داره که یک عامل محرکی میشه برای ما، برای اینکه خودمون رو حسینی بسازیم. یعنی اونچنان آماده کنیم که اگر یک جمعی در یک گوشه 70 نفرن، در مقابلشون 120,000 جمعیت، همه مسلمان و نمازخون، ما بتونیم بفهمیم حق با کیه؟ گول جمعیت را، سیاهی لشکر را نخوریم، حق را بشناسیم. این همه زیارت ها میخونیم برای همین نکته است. ولی زیارت خونده ها چه فایده برای امام حسین داره یا برای دیگران؟ یعنی فکر میکنید امام حسین یا اهل بیت خیلی کیف میکنند از این که ما بگیم قربونت برم امام حسین براشون گریه کنیم؟ از این خیلی خوشحال میشن که طرفدار دارن؟ اونا اگه خوشحال میشن، خوشحال میشن از این که ما بهشت بهیم، ما اصلاح بشیم، نه این که از این که اونا طرفدار دارن گریه کن دارن. نه، حرفای بچگانه است. اگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از گریه کنندگان، و فاطمه زهرا سلام الله علیها از گریه کنندگان فرزندش امام حسین خوشحال میشه، برای اینکه میبینه در این گریه کردن راهی برای نجات اونهاست، برای هدایت اونهاست. نه صرف این که حالا چون دلش برای بچه من سوخته، منم حالا شفاعتش میکنم. اینا که حرفای خیلی عوامانه است، شأن اونا خیلی از اینها اجله. اونها هدفی جز این ندارند که انسانهای دیگر را هدایت کنند، اونا را از آتش جهنم نجاتشون بدن، از بدبختی دنیا نجاتشون بدن، به راه خدا نزدیکشون کنند، به سعادت برسونند. هدفی غیر از این نداشت. اگه کشته شدنم برای همین کشته شده. اگه خوشحالم میشن از این جهت خوشحال میشن که یک کسی هدایت بشی، یک کسی با خدا بیشتر آشنا بشی، یک کسی از منجلاب فساد نجات پیدا کنی، از شر شیطان و هوای نفس و شهوات نجات پیدا کنی، از این خوشحال میشن. ما هم این مراسم ها که میگیریم برای این است که ببینیم اهداف اونا چی بود، چی موجب این شد که مردمی اینا درست تصور کنید، مردمی که در پست‌ترین وضع زندگی به سر می‌بردند، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه وضع عرب را پیش از اسلام، پیش از ظهور پیغمبر اسلام بیان کردید. دیگه از این پستر زندگی نمیشد. مردمی که زندگیشون به برادر کشی و تجاوز به اموال دیگران و غارت کردن اموال دیگران میگذشت، زندگیشون با این میگذشت. اونقدر افکار خرافی و جاهلانه برشون حاکم بود که دختران جوان پاک و معصوم خودشون را به دست خود زنده به گور می‌کردن. یه همچون مردمی بود. یک نفر اومد اینا را از این حضیض ذلت به اوج سعادت رسوند، ملتی ساخت از اینا که در طول تاریخ نمونه بودن. اونچنان عزتی پیدا کردن که قدرت‌های بزرگ در مقابل اونها خضوع کردن در ظرف این مدت کوتاهی. مگه عمر پیغمبر اکرم بعد از رسالتش چقدر بود؟ 23 سال در این عالم بعد از نبوتی زندگی، کمتر از اون دورانی که از انقلاب ما تا به حال گذشت. در این فرصت این مردمی که اینقدر پست بودند به اون اوج عزت رسوند. حالا از دنیا رفت، هنوز بدنش دفن نشده، اومدن بنای مخالفت با دستورات او را گذاشت، هنوز ایام عزاش نگذشته، اومدن در خونه دخترش، اون کسی را که پیغمبر از طرف خدا به جانشینی خودش تعیین کرده بود، اونا کشون کشون زیر شمشیر برهنه بردن ازش بیعت بگیرن. چرا اینجوری شد؟ چطور میشه آدمی زاد اینجوری بشه؟ بعدش هم با فرزند بزرگ فاطمه امام حسن اونجور کرده، بعدش هم امام حسین رو به شهادت رسونده. چرا اینجوری شد؟ ما اگه عزاداری میکنیم برای اینه که جوری خودمون رو بسازیم که اگه جای مسلمان‌های اون وقت بودیم دیگه ما با اهل بیت اینجور رفتار نکنیم. این مراسم و این عزاداری‌ها و این گریه کردن‌ها برای اینه. آیا ما اینجور هستیم؟ آیا ما مطمئنیم که اگه زمان پیغمبر بودیم بعد از رحلت پیغمبر نمی رفتیم با اصحاب ثقیفه بیعت کنیم؟ اون وقتی که می دیدیم علی فقط هست و دو سه نفر، در مقابلش هم خیلی مسلمان ها رفتن رأی دادن جانشین را پیغمبر تعیین کردن، ما کدوم طرف می رفتیم؟ آیا خودمون ساختیم؟ خب اگه بخوایم بسازیم، گذشته ها گذشته، حالا اول کارها به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام از داستان دختر پیغمبر عبرت بگیریم، یک برنامه‌ای برای خودمون بچینیم که اگر روزی داستان ثقیفه تکرار شد ما جزء ثقیفه‌ای ها نباشیم چه کنیم؟ باید ببینیم چی موجب این شد که اونا اونجوری منحرف بشن. اگر اون عامل در ما هم هست اون را از خودمون دور کنیم. اگر اونا یک کمبودی داشتن که به اون فتنه مبتلا شدن، ما اون کمبود را حالا که فرصت داریم جبران کنیم. اونایی که این داستان را راه انداختند، یعنی مسیر اسلام را عوض کردند، یعنی اونهایی که خون به دل زهرا کردند، که اگه او را نمی زدند و پهلوشان نمی شکستند هم شاید از غصه دق می کرد. چی موجب این شد؟ بدون شک بعضی از گروه هایی بودند، البته از نظر شماره زیاد نبودند، که اونا اساساً ایمانی به اسلام و پیغمبر اسلام و این حرفا نداشت. مسلمان شدنشون مصلحتی بود، برای اینکه جان و مالشون محفوظ بمونه مسلمان شده بودن. مثل ابو سفیان و دار و دستش که تا روز آخر در فتح مکه اینها کافر بودند و پیغمبر می جنگیدند، بعد از اینکه مکه فتح شد برای اینکه جانشون محفوظ بمونه اومدن اظهار اسلام کردن. در هر فرصتی هم سعی کردن که فتنه‌ای در عالم اسلام ایجاد کنن، که حالا فرصتی نیست نمونه هاش رو عرض کنن. یه گروه اینا بودن، اما اینا تعدادشون خیلی زیاد نبود، یه چند نفر شیطان طراح و نقشکش بودن. اکثریتی که دنبال اینها رفتن چطور شد رفتن؟ نشنیده بودند اون کلمات پیغمبر را درباره حضرت زهرا، درباره امیرالمومنین. 70 روز پیشترش علی را سر دست پیغمبر ندیده بودند. در طول دوران رسالت پیغمبر بیش از 20 سال در هر مناسبتی پیغمبر به علی اشاره کرد، یا صریحاً یا تلویحاً، که جانشین من علی است. اینا رو ندیده بودن، نشنیده بودن. چی شد اینا فریب اون چند تا شیطان طراح و مغز متفکر را خورده؟ بسیاری از اینها، اگر نگیم اکثرشون، مال ضعف شناخت و معرفت و بصیرت بود. دینشون سطحی بود، ایمان آوردنشون عمق نداشت، درست حقیقت را نشناخته بودند. توی قبیله ای وقتی یه نفر مرسنگ سرشناسی رئیس قبیله ایمان می آورد، همه دنبالش می اومده. اگه کافر می شد همه بر می گشت. و برجا بمونن ضعیف بود، بسیار کم بود. اون معرفتی که در روایت داری، اگر در دست تو دانه جواهری باشی که خودت میدونی جواهر بسیار قیمتی است، همه مردم جمع بشن بگن این خرمهره رو برای چی نگردشتی؟ هیچ ارزشش کم میشه؟ اگه خرمهره‌ای در دستت باشی، همه مردم جمع بشن بگن عجب گوهر گرانبهایی، واقعا اون گوهر گرانبها میشی؟ اون خرمهره میشه گوهر گرانبها؟ تو بدونی این چیه؟ گوهر شناس باش. مؤمن باید اینجوری باش. اون چنان در دین خودش روشن باشه، بصیرت داشته باشه، اگه همه عالم مخالفت کنن ککش نگه. اگه در یه راهی که میدونه غلطه همه عالم تأییدش کنن، پیش خودش شرمنده باشه، بگه من میدونم این راه غلطه، بی خودی به من زنده باد میگند، میدونم این خراغ غلط. اونا اینا نداشتن، این معرفت و این بصیرت و این یقین را نداشتن. ما اگه بخوایم اونجوری نشیم باید چه کنیم؟ بعد بگردیم یه همچون بصیرتی پیدا کنیم. این که مقام معظم رهبری در فرصت‌های مختلف از معرفت و بصیرت تمجید می‌کنند و تأکید می‌کنند به خاطر همینه. اگر آدم بصیرت داشته باشه خودش استقلال فکر داره، نگاه نمی‌کنه دیگران چی میگن. ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون. به حرف مردم نگاه نکن، اینا دنبال گمانند، اهل یقین نیستند. ان یتبعون الا الظن، تو اهل یقین باش. اگر مسلمانای صدر اسلام اهل یقین بودند، حاضر می شدند اینجور با دختر پیغمبر رفتار کنند؟ معرفتشون ضعیف بود، شیاطین از غفلت اینها سوء استفاده کرد. فلما مضى المصطفى صلى الله عليه واله، اختطف الغره و انتهز الفرصه. همین که پیغمبر چشم از دنیا بست، اون شیاطین فرصت و غنیمت شمردن. عجله کنید، زود کار را تمام کن. مردم را در مقابل یک عمل انجام شده قرار دادن، فرصت ندادن مردم بیشتر فکری کنند، بحثی کنند، یه سوالی کنند از علما، از علی هم یک سوالی کنند، نظر شما چیه؟ علی مشغول غسل دادن پیغمبر اکرم است، دفن کردن جنازه مبارک پیغمبر هست، خبر آوردن که کار در سقیفه تمام شد. علی بیل دستش بود، داشت خاک می‌ریخت روی جنازه پیغمبر. بیل را زد روی خاک ها زمین، این آیه شریف خوند: الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنوا. فتنه و امتحانی است، چاره ای نیست. بعد امتحانی دادن مسلمان ها. گذشت مدتی، بلاها سر مسلمان ها اومد، سرشون به سنگ خورد. بعد از اینکه سه تا خلیفه خودشون رأی دادند و انتخابات آزاد انجام دادند و جانشین برای پیغمبر تعیین کردند، سرشون به سنگ خورد، خودشون اومد خلیفه سومشون رو که خودشون تعیین کرده بودند کشتنش. اومدن در خونه علی، اشتباه کردیم، حق با شماست، کسی دیگه نمیتونه این کشتی را به ساحل برسونه. با اصرار تمام که خود امیرالمومنین تعریف میکنه، اونقدر فشار آوردن که نزدیک بود حسنین زیر دست و پا له بشن. اومدن با علی بیعت کردن. بعد از چند روز جزء اولین کسانی که با علی بیعت کرده بودند بیعت شکست. طلحه و زبیر، زبیر پسر عمه علی بود، کسی بود که پیغمبر درباره او دعا کرده بود، به شمشیرش دعا کرده. با طلحه دو نفری گفتن با این نمیشه زندگی کرد، باید فکر دیگری کنیم. به بهانه حج از مدینه رفتن مکه و از اونجا هم حرکت کردن به طرف بصره، جنگ جمر را راه انداخته. در این باره علی علیه السلام مطالب زیادی داره، خطبه های تو نهج البلاغه آمده. یه قسمتش این است، یه تیکش رو میخونم براتون، به درد امروز ما میخوره. با اشاره به همین داستان جمل و عهد شکنی طلحه و زبیر می‌فرماید: ان المبتدعات المشبهات هی المهلکات و ان فی سلطان الله عصمتا لامرکم فاعطوه طاعتکم غیر ملومت ولا مستکره بها. فوالله لتفعلن او لينقلن الله عنكم سلطان الاسلام ثم لا يعود اليكم حتى يعرز الى غيركم. ترجمه کنم برات. این خطبه از خطبه‌های نادری است که تعبیر سلطان الله و سلطان الاسلام درش شده. این که ما امروز تعبیر می‌کنیم به حکومت الهی، حکومت اسلامی، از معدود خطبه‌های علی است که درش این تعبیر به کار رفته. می‌فرماید اشاره به این که چی منشأ این فتنه‌ها شده از بعد از پیغمبر. جای دیگه هم همین مضمون را به تعبیرات دیگری بیان فرمودی. می‌فرماد ان المبتدعات المشبهات هی المهلکات. مبتدعات از کلمه بدعت است، یعنی نو آورده شده ها. المشبهات یعنی یه چیزای نوعی که آوردن، بدعت هایی که شبیه سنت است، به جای سنت قالب میزنه. میفرماید اون چیزی که موجب هلاک مردم است این است که دنبال بدعت ها برند، بدعت هایی که به جای سنت ها و شبیه سنت ها القا میشه. حالا تازه طلحه و زبیر رفتن در بصره، میخوان اونجا حکومت تشکیل بدن. این چه مناسبت داره علی اینجور میگه بهش؟ بعد میفرماید و ان فی سلطان الله عصمتا لامرکم. کار شما سامان نمیگیرد جز در سایه حکومت الله. فاعطوه طاعتكم غیر ملومت ولا مستکره بها. یعنی تمام اطاعت خودتون را به پای این حکومت خدا بریزید بدون اینکه از ملامت کسی بترسید یا کراهتی داشته باشید. اگر میخواد سعادت داشته باشید، اگر میخواد کارتون سامان بگیره، فقط باید اطاعت از ولی خدا کنید. بعد قسم میخوره، میفرماد فوالله لتفعلن او لینقل الله عنكم سلطان الاسلام. به خدا قسم یا این کارو میکنید یا خدا قدرت حکومت اسلام را از شما خواهد گرفت. فوالله لتفعلن او لینقلن الله عنكم سلطان الاسلام ثم لا یرجع الیکم ابدا حتی یعرض الی غیرکم. اگه این کارو نکنید به خدا قسم این قدرت اسلام از شما گرفته خواهد شد و هرگز دیگه به شما بر نمیگردد تا به دست دیگران بیفتی. این رو با اون جمله قبلش بسنجید. ان المبتدعات المشبهات هی المهلکات و ان فی سلطان الله عصمت الامر. یعنی اون چه موجب این میشه که شما قدرت خدایی و حکومت اسلامی از شما گرفته بشه، دنبال بدعت‌ها رفتن هست. حرفای نو، حرفایی که به نام اسلام قالب زده میشه ولی از اسلام نیست. ان المبتدعات المشبهات هی المهلکات. اونایی که آشنا هستن با ادبیات عربی، ضمیر فصل الف و لام سر خبر و
دلالت بر حصر میکنه. تنها چیزی که موجب هلاک جامعه میشه اینه که دست از احکام واقعی اسلام، ارزش‌های واقعی اسلام بردارن، برن سراغ بدعت‌ها. اگه میخواد اینجور نباشید، تنها مطیع ولی که امر الهی باشید، به حرف دیگران گوش ندید. بعد قسم میخوره یا این کارو میکنید فوالله لتفعلن او لینقل الله عنكم سلطان الاسلام. به خدا قسم اگه این کار رو نکنید، دست از بدعت ها بر ندارید، مطیع امر حاکم اسلامی نباشید، خدا این قدرت از شما خواهد گرفت. عزیزان من، تاریخ دائما تکرار میشه. داستان امیرالمومنین اولین داستانی نبود که در عالم بشریت اتفاق افتاد و حق کسی را غصب کردن. 124,000 پیغمبر که اومدن همه مظلوم. بعد از علی هم تنها کسی نبود که ظلم با او تمام شد، مظلومیت با او تمام شد. بعد با پسرش هم همین ظلم کردن، با امام حسین هم همین ظلم کردن، با سایر ائمه هم هر کدام به یک شکلی. و این جریان تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. ما باید از تاریخ عبرت بگیریم، ببینیم گذشتگان چه نقصی داشتند که به این انحرافات مبتلا شدند، اون نقص رو برطرف کنیم. چه خطری داشتند، ما از اون خطر پرهیز کنیم. سعی کنیم ما راه اهل بیت را بهتر بشناسیم، بصیرت پیدا کنیم در دینمون، یقین پیدا کنیم به راهی که از اهل بیت تلقی کردیم و فرا گرفتیم. شک نکنیم، دنبال حرفهای نو، زرق و برقها، سخنان فریبنده شیاطین، به قول قرآن زخرف القول نریم. خدا فرموده که همیشه در مقابل انبیا دشمنانشون از زخرف القول استفاده میکنه، از سخنان زیبا، ظاهر زیبا، خوشایند، فریبنده. کذالک جعلنا لکل نبیین عدوان شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول. ابزار فریب دادن مردم سخنان خوش ظاهر، وعده های تو خالی، شعارهای بی محتوا است. حرفای زیبا میتونن، دلشون هم خبر نداره، ولی برای فریب مردم راه خوبی است. اون چه موجب این میشه که بدعت ها رواج پیدا بکنه، این لباس های زیبایی است که به اندام اونها پوشیده میشه. به فرمایش امیرالمومنین المبتدعات المشبهات، بدعت هایی که اونها را شبیه سنت میسازند، ضد اسلامی است که لباس اسلامی تنش میکنه، اون وقت فریب میخوره. ما اگر بخوایم جزء لشکر عمر سعد نشیم، چند روز پیشتر تو مجلس کنوانسیونی را تصویب کردند که بیش از 90 مورد با اسلام مخالفه. یکی از گوینده ها گفت شما با تصویب کردن این حسنه ای را در نامه اعمالتون ثبت میکنید. به یاد سخن عمر سعد افتادم که گفت یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، رأی بدید و برید بهشت، رأی بدید به محو اسلام برید بهشت. ان المبتدعات المشبهات هی المالک. میگه چرا اینو تصویب میکنی؟ میگه اون کشورهای دنیا کردن، 160 کشور کردن. خب 160 کشور همه کافرن، پس تو هم کافر شو. به ما میگن شما خلاف حقوق زنها هستید. شما حرف خودتو بزن، بگو حامی زن واقعی ما هستیم، شما دروغ بگید. خب از ما نمیپذیرن، خب بناس نپذیرن، اینش هم رو نمیپذیرن. بهانه ایست برای اینکه 4 روز دیگه انتخابات هست، زنها را فریب بدن که ما حامی شما هستیم، به اونا رأی بدن. مسئله همین. و الا تو این فرصت مسئله که شورای انقلاب فرهنگی طرح شد رد شد. خواستن در مجلس مطرح کنن مراجع تقلید، صریحا فتوا دادن که این ضد اسلام است. در یه فرصتی که موقع تعطیلی بود، حوزه ها تعطیل بود، مراجع نبودن، کسی نبود، یواشکی فوری رئیس مجلس هم نبود، زود با یه قیام و قعود تصویبش کردن برید. یعنی فکر میکردن که این حالا تصویب میشه، بعدم شورای نگهبان تایید میکنه و تمام میشه. یعنی اینقدر نفهمه؟ نه، خیلی خوب میدونن که این تصویب بشو نیست، این قانون بشو نیست. این همه مراجع فتوای صریح دادن، شورای نگهبان بالا سرشون وایساده میگه خلاف اسلام تصویب نمیشه. پس چرا این کار را کردن؟ برای اینکه فردا مردم را، زنها را در مقابل شورای نگهبان قرار بده. بگن ببینید ما میخواستیم حمایت از خانم‌ها بکنیم، شورای نگهبان نمیذاره. اینا مسلمانه؟ اینا دین داره؟ اینا جز ریاست، جز مقام، جز پست، جز کرسی چیزی دیگه میشناسن؟ اینا خدا میشناسن؟ من و شما بیدار باشیم دیگه، به این نامردها رأی ندیم. این شیاطین را به خانه ملت سر پست قانون گذاری نگذاریم. تا کی میخوایم فریب بخوریم؟ بازم موقع انتخابات که میشه 4 تا شعار و هیاهو و عکس و فلان و از این حرفا رو میده، بازم ملت دنبالشون راه میفته. این همونیست که صدر اسلام شده. عزیز من چرا تعجب میکنی؟ اونا هم مثل ما بوده. یک کسی داد میزد، یه سخنرانی میکرد، مردم ها جلب میکرد، مردم دنبالش راه میفتند. به پدر زن پیغمبر رأی دادیم، اهلا و سهلا به سو ما میاییم رأی میدیم. تموم شد. علی خان نجونشون پدرزن پیغمبر، پیر مرد محترم. من و شما بودیم نمی رفتیم؟ یعنی اونقدر در دین خودمون بصیرت داریم؟ علی از با 3 نفر، سلمان و ابوذر و مقدام، خیلی مسلمان ها، جبهه رفته ها، معلولان جنگی. کدوم طرف می رفتیم من و شما؟ یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. ای کاش با شما می بودن. اگه می خواهی با اونها باشی، برو اونها را بهتر بشناس، راه اونها را بهتر بشناس. سیاهی جمعیت تو را فریب نده، زرق و برق های دنیا چشمت را نگیره، شعارهای توخالی فریبت ندید. دیدی در طول این چند سال، دیدی این شعارها کدومش تحقق پیدا کرد؟ باز هم فردا بشه همین آش هست و همین کاس. مگر اینکه ما از داستان اهل بیت عبرت بگیریم، به خود بیاییم، مغز خودمون و عقل خودمون را به کار بگیریم، نه حرکت جامعه را، نه زرق و برق ها را، نه شعارهای فریبنده را. عقل تا به کار بگیر، خدا را بشناس، پیغمبر را بشناس، راه اهل بیت را بشناس. دنیا هم چی میگه، حقوق بشر چنان گفته. ببینین بنیانگذاران حقوق بشر چه میکنن تو دنیا، دنبال اینا میخوای را بیفتی؟ و جالب این است که خود آمریکا این کنوانسیون را امضا نکرده. ما کاسه از آش داغ‌ترا میگیم، ما از شما متمدن داریم، ما امضا. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما. آمین. و همه ما معرفت و بصیرت کامل مرحمت بفرما. آمین. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. آمین. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. آمین. ما را به وظایفمون آشناتر بفرما. آمین. در انجام وظایف موفق تر بدار. ما را حسینی بدار و حسینی بمیران و با حسین محشور کن. السلام علیکم و رحمت الله.